خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس میگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره. چراغی خانه، گل دانه دانه چشم و چراغی خانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، مثل ما نباشی برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی، مثل ما نباشی برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی. آستی میکنه داشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره.
وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید که تشخیص پرده بکارت قبل از ازدواج اختیاری است و طبیبان دختران را برای انجام چنین تشخیص مجبور نمی کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. نسیم علیمزاده وزیر تندرستی روز 8 فوریه در نشست خبری وزارت در دوشنبه گفت هیچ دستور نیست که تشخیص بکارت حتمی باشد. او گفت
وزیر تندرستی و اجتماعی یگان فرمان مخصوص عاید معین کردن بکارت نداده است، نمی‌دهم. وای گفت شما اگر از طرف مقامات قدرت اگر واگون سمت اگر عریضه کردگی نباشم در این سمت فعال وزارت دیگون فعالیت ندارد، یکی مخصوص فرمانبر یا سوشان نیست بود ندارد.
قبلا سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت تاجیکستان را تنقید کردند که امکان می دهد دختران قبل از ازدواج از چنین تشخیص تحقیرآمیز بگذرند. کمیته محو تبعیض زنان در سازمان ملل ماه نوامبر سال 2018 از آن اظهار نگرانی کرد که حتمی کردن تشخیص طبی قبل از ازدواج در سال 2016 سبب شد که همسران آینده را به تشخیص بکارت مجبور کنند و از این حساب خودکشی در بین زنان افزایش یابد. این کمیته سازمان ملل در برابر دیگر توصیه ها برای احترام به حقوق زن و بالا بردن مقامی آنها در جامعه از دولت تاجیکستان خواست تجربه تشخیص حتمی و یا تشخیص باکرگی را از بین برد و برای این کدکس اویله را بازنگری کند. در تاجیکستان از سال 2016 تشخیص طبی پیش از ازدواج را حتمی کردند تا به گفته مقامات از نکاح های خشوتباری و گسترش بیماری های جنسی در میان جوانان پیشگیری شود. اما تعدادی از جوانان میگویند بعد تشخیص حتمی طبیبان از آنها میخواهند تشخیص بکارت هم بگذارند که یک خدمات اضافه طبی و پولکی است. سازمان جهانی تندرستی نیز تشخیص بکارت را یک تجربه زیان آور نامید که به قول این مؤسسه جهانی باید از بین برداشته شود. بحث بکارت در تاجیکستان سالهای اخیر خیلی داغ شد، بخصوص پس از چندین حادثه های خودکشی جوان دختران در پی بحث بکارت. جامعه شهروندی از این مسئله بانگ استراب زد. با گذشت 2 سال از این تجربه خودکشی دختران جوان مشاهده شد که یک نمونه پرسر و صدای آن خودکشی رجبی خورشید 18 ساله از ولایت ختلان بود. این دختر بعد 40 روز ازدواج و پس از طعنه و ملامت شوهرش که باکره نیست سرکو خورد و درگذشت. مقامات تاجیک میگویند در سال گذشته تعداد اشخاص مراجعت کننده برای گذشتن از تشخیص بکارت کم شده است. به قول مقامات اگر در سال 2017 برای گذشتن از تشخیص بکارت 780 نفر مراجعت کرده باشد، پس این رقم در سال گذشته تا 577 نفر کاهش یافت. محمد شریف شریف و رهبر مرکز جمهوری تشخیص سودی طبی روز 8 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت بیشتر از 60% تشخیص بکارت پس از توی و سر زده زدن بحث ها صورت می گیرد. به قول جناب شریفوف در اکثر حالت دخترانی که با نداشتن بکارت متهم می شوند به گناه می برایند.
زیاد از 99% کمبودی دختران است. 99% تقریبا. یک قسمش این خصوصیتی خودش دور از پرده بکری یک نمودی پرده بکری است که وای حتی انگام علاقه جنسی کردن نمی دارد. بعد دیگرش که بعد فهمیشی همین چیز فهمیشی تیبی همین چیز نه هر کس می دوند آخه. وای فکر میکنند که وای مثال داریش می شود اونجا یک قطره خون می رود. دو قطره خون می رود. داریش نوچیزه وای پرده لوبی های آخه.
یک نظر پرسی ما هم در کوچه های دوشنبه نشان داد که اکثریت مخالف تشخیص بکارت پیش از توی می باشند. همصحبتان ما می گوند زندگی بر اساس باوری آغاز می شود و زن و شوهر از آغاز باید به هم اعتماد داشته باشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تاجیکستان برابر ساختن زندان ویژه برای محبوسان یکعمری آنها را در داخل امارت‌های مخصوص به کار جلب خواهد کرد. فعلا زندانی‌های یکعمری در حجره علاهیده در زندان‌ها و یا بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌شوند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. برای به کار جلب شدن محبوسان یکعمری اینچنین اصلاح قانون اجرای جزای جنایی در نظر است. مسئله جلب محبوسان یکعمری به کار از طرف یک گروه ویژه زیر رهبری قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان آخر ماه انور امسال و هنگام بحث برنامه ضد شکنجه بررسی شده است. در صورت اجرا شدن این تصمیم محبوسان یکعمری به مانند غفار میرزایف رهبری سابق گارد پرزیدنتی سهراب لنگریف برادر یکی از فرماندهان فرانت خلقی و حسین عبدالصمدف رهبری گروه حملور به جهانگردان خارجی در داخل زندان به کار خواهند پرداخت. اما مقامات اعلان نکردند که کار این افراد از چی عبارت خواهد بود. منصور جان عمروف معاون وزیر عدلیه و سردار اداره زندان‌های تاجیکستان گفت در دو ماه آینده نقشه ساختمان زندان محبوسان یکعمری تهیه خواهد شد. قرار است این زندان و یک بازداشتگاه دیگر در منطقه سرکشته ناحیه رودکی بنیاد شود.
اکو این از همون نقشه جنرالی همون تفصیلات محبسخانه ما وابستگی دارد. در اونجا ما عمارتی مخصوص میکنیم که البته برای جزای یکعمری در داخل بنای مخصوص به کار جلب کردن همین نقشه هست. وزیرش دیگر یکم چی گفتن نمیتونیم.
فعلا در بعضی از زندان‌های تاجیکستان محبوسانی که حکم نسبتاً سبک‌تر دارند به کار جلب شده‌اند. این گروه محبوسان بیشتر صندوق و کارد و گهواره می‌سازند که در بازارهای کشور به فروش گذاشته می‌شود. در گذشته مسئولان زندان از محبوسان مثل محمد روزی اسکندرف رهبری زندانی حزب دموکرات تاجیکستان مثال آورده بودند که به ساختن صندوق مشغول است. در همین حال مقامات می‌گویند رقابت در بازار بسیار سخت است و باید محبوسان محصولاتی آماده کنند که به طلبات مردم جوابگو باشد. تاجیکستان سال 2014 به حکم قتل مراتوریا یا تحریم اعلان کرد و آن را بعداً به حبس یکعمری عوض نمود. از آن سال تا به حال دادگاه های تاجیکستان حکم قتل صادر نمی کنند و در این مدت هیچ کس اعدام هم نشد. برای جنایت های وزنی به مثل کشتار، تجاوز به ناموس نابالغان، تروریسم، نسل کشی و یا زیان بزرگ به محیط زیست حبس ابد مقرر گردیده است. تا به حال ده ها نفر با جرم کشتاری وحشیانه، باندیتیسم و اینچنین تروریسم و تلاش برای سرنگونی ساخت دولتداری به حبس یکعمری محکوم شدند. عایشه غفار و خواهر غفار میرزایف روز 10 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت آرزوی ما در بیرون کار کردن غفار است، لیکن تا آن وقت در همان درون به یگان کار بند شود خوب است.
همه آدم که در یک جا باشه که کار کنه با خوب یا خیر، فایده دولت هم فایده همون آدمی که در همون درونکی بود با یک چیز مشغول می شود.
ماهی نویبری سال گذشته دادگاه حسین عبدالصمدوف که در قتل 4 سیاه خارجی دست داشت حکم ابد داد. گلچهره شادمانه و مادر حسین برعکس عایشه غفارووا میگوید به کار کردن و با دیگران نگهداری فرزندش رضا نیست. او گفت هنوز عقیده های پسرش دیگر نشده است. وکیل مدافع نظام الدین یعقوبوف هم میگوید جلب زندانی های یکعمری به کار و نگهداری آنها با محکوم شدگانی که در انتظار آزادی هستند کاری سخت و ناممکن است. وزارت عدلیه تاجیکستان سال 2017 گفته بود در زندان های تاجیکستان 80 محبوس نگهداری می شوند که حکم ابد گرفتند. حکومت تاجیکستان برای شیوه نگهداری محبوسان یکمری از جانب سازمان‌های بین‌المللی بارها انتقاد شده است. از بس که تاجیکستان برای محبوسان یکمری زندان مخصوص ندارد، آنها در حال حاضر در بازداشتگاه‌ها و یا در زندان‌های نظامش مخصوص نگهداری می‌شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم در شهر پاریس فرانسه ناکام شدند. تیم استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در مرحله اولی مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا 12 فوریه با برنده جام ازبکستان باشگاه اگیمکی آلملیق رقابت میکند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی جودو گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ که روزهای 9 و 10 فوریه در شهر پاریس فرانسه دایر گردید به ناکامی روبرو شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 4 ورزشگر داخل بود که در سبقه مردان شرکت ورزیدند. دو نفری آنها بهروز خواجه‌زاده و سامان محمد بیکف در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو قوازمایی کردند. بهروز در دور اول برقیبش از اردن غالب آمد، ولی در دور دوم از گیورگیوس ازویدیس یونانی مغلوب گشت. سامان نیز در دور اول پیروزی به دست آورد. او بر ورزشکاری هلندی غالب آمد، ولی در دور بعدی از سویچی هاشیموتو ژاپنی شکست خورد. زیمنان هاشیموتو که در قوازمایی نهایی بر چوک باترد سنت اوچیر از مغولستان غلبه کرد، مقام اول را کسب نمود. پهلوان شناخته تاجیک کامرانشاه استوپریان که در وزن زیر 90 کیلو بر اساس قرعه کشی به رقابت از دور دوم شروع کرد، قوازمایی را به حسین خالمیرزایوی روسیگی باخت. در این وزن دانگ هنگوک از کره جنوبی پیروز شد. نماینده دیگری تاجیکستان سید جلال سعیدوف در وزن زیر 100 کیلو در دور اول از بنجامین فلیچر از ایرلندیا شکست خورد. در این وزن ورلام لیپرتلیانی گرجی در جایگاه اول قرار گرفت. به این ترتیب کاری هر 4 گوشتگیری تاجیک در این مسابقات پرنفوذ بین المللی برار نگرفت و آنها از شهر پاریس بی مدال برمیگردند. محمد شریف سلیمانوف مربی ورزیده گوشتی در صحبت با رادیوی آزادی علت ناکامی پهلوانان تاجیک را در گرند سلم جودو پاریس چنین شرح داد.
در یک سال کم از 6-7 مرتبه مشقهای دسته جمعی باید برگزار گردد و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همه وزنها باید 2 نفر 3 نفری اقلا در یک تالار متمرکزانیده شده با یک سرمربی با چند مربی دیگر باید در اونجا تمرین گذرانند و با تمام مسابقه ها تئوری جدی بینند. ولی در طول چند سال ها من دیده استودم که دسته منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با جودو پراکنده هستند، یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار، ولی جمع یک جای تمرین نمی کردن.
در گرند سلم جودو پاریس 570 ورزشکار از 97 کشوری 5 قطعه دنیا شرکت داشت. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب ژاپن با کسب 5 مدال طلا، 3 نقره و 7 برنجی مقام اول را صاحب گشت. خبر دیگر، تیم استقلال دوشنبه در مرحله اولی مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 12 فوریه با برنده جام ازبکستان باشگاه اگیمکا رقابت میکند. این بازی در شهر آلملیق ازبکستان روز سه‌شنبه ساعت 16 شروع میشود. فوتبال بازانی دسته استقلال برای اولین بار در این مسابقات پرنفوذ قطعوی شرکت می‌ورزند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سبب های اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضی خود را تأسیس داده وارد این نظام شدید. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضی الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دینکه ما، در طرز کار ما فرقات های معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کارونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمام تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشودشوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک گذشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم. همینه برگردونده ایستادم. همقدر حساسیت نسبت به مال کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کارونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند. کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهایی هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمام دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد، تمام جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلی رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها، نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت به وقوع آید، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمی شود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که که این چیز در همه جا میتواند باشد. باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفرو را بگیم فرهنگی معینی که باید در همین ساحه باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم. امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نابخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم. ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار به تکرار به تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی به بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از به بحران رفتن نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم. مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همین مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم؟ در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم، قرض را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشد، یا که با سبب های گناگون میدونیم. مثال
در گجوی از دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟ در دوسر
یک تو است، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است. بگذار سه تا باشد، این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میدیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما به سوی بانکی نفرون راه میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک. صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل دار باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم در باره فشار و در باره از خود کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و از خود کردن تجارت موفق
فکر میکنم که راستی تا همین روز، یگان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد، شاید نباشد، در تجربه خودمان ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد، خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود، تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشد و بمانند همین تا اندازه پس کردن اندازها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند، زیادتر شود انداز.
یعنی این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده. خب
خیلی گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباههایی بود که این وضع رو به اینجا رساند؟ به غیر از شما گفتید انتخاب کادر، یعنی باز چه اشتباههایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه و دیگر بانکو توصیه دهیم
یا
گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاه هایی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سراغه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی علاقه گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بله،
چون قبلا پلت حساب هم همین به همین نقطه اشاره کرده بود. خب حالا مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکر میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری و یا هر مورد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایض های بلند؟
بله،
فایض ها در
برمیگردیم بر فایض لیکن در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می شود که فایض های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند؟
این همه خوب درک میکند، همین طور هم هست. فایض ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت های بیرونه پس نیستند، بله، لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد به همین چیز نگاه کرد. در بازاری آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنعی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش پس کنیم همیشه بزرگ سیاه پیدا می شود که به مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بزرگ دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بزرگ باید بزرگ آزاد باشد و در بزرگ آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا.